اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. بسته 1.9 تریلیون دلاری کمک اقتصادی کووید 19 رئیس جمهور بایدن پس از تصویب مجلس نمایندگان ایالات متحده اکنون به مجلس سنا رفته. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما در سرآغاز برنامه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه با زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای روند مصالح افغانستان در مورد روند مذاکرات صلح با گروه طالبان ملاقات کرد. دفتر رئیس جمهوری افغانستان با نشریه اعلامیه گفته است که دو جناح در مورد اقدامات بعدی روند مذاکرات صلح صحبت کردند. بر اساس این اعلامیه آقای خلیلزاد در مورد توافق روند صلح در سطح منطقه و بین المللی ابراز خرسندی کرد و تاکید کرده است که دیپلماسی می تواند نقش عمده در تامین صلح افغانستان بازی کند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز دوشنبه در دفتر کاریش با آقای خلیلزاد در مورد روند مذاکرات صلح گفتگو کرد. آقای عبدالله در صفحه تویترش نوشته است که در این دیدار در مورد مذاکرات صلح بازنگری توافقنامه و روند مذاکرات صلح از سوی اداره جدید ایالات متحده آمریکا، تسریع روند مذاکرات صلح، دور دوم مذاکرات در دوحه، کاهش خشونت ها، راه‌های پیشرفت در مذاکرات صلح و دست یافتن به صلح دائمی در این کشور صحبت شد. در این دیدار جنرال اسکات میلر قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز حضور داشت. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با نشریه اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد و هیئت امرایش به شماری از کشورهای منطقه به شمول قطر نیز سفر خواهد کرد و با مقامهای حکومت افغانستان، نمایندگان گروه طالبان و کشورهای منطقه در مورد آتش بس دائمی و روند مذاکرات صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. این در حال است که گفتگوهای صلح دوحه میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر با کندی به پیش می رود و در بیش از 1.5 ماه گذشته نمایندگان دو طرف تنها دو بار با هم دیدار و گفتگو کردند. وزیر خارجه افغانستان امروز دوشنبه گفت که ترکیه در منطقه و جهان اسلام نقش مهم دارد و می تواند در تقویت اجماعی منطقه‌ای برای روند صلح افغانستان نیز نقش کلیدی بازی کند. محمد انیف اتمر در مراسم تجلیل از 100مین سالگرد روابط دیپلماتیک کابل و انقره گفت که ابتکار ترکیه و حمایت آن کشور از روند صلح افغانستان بسیار با اهمیت است. آقای اتمر گفت که مبارزه با دهشت‌گردی، جلوگیری از افراطیت، گسترش روابط اقتصادی و تقویت روابط منطقه‌ای با صلح و ثبات افغانستان رابطه عمیق دارد. وزیر خارجه افغانستان به صورت اخص از حکومت ترکیه خواست تا حکومت افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک کند. این دیپلمات ارشد افغانستان همچنین علاوه کرد که از سرگیری نشست‌های سه جانبه ترکیه، افغانستان و پاکستان، آمادگی ترکیه برای میزبانی مذاکرات صلح از همکاری‌های مهم انقره با کابل است. یک مقام صحی حکومت افغانستان امروز دوشنبه گفت که چین تعهد کرده است تا 400 هزار دوز واکسین بیماری کووید 19 ساخته آن کشور را به افغانستان اهدا کند. غلام دستگیر نظری رئیس برنامه ایمنی وزارت صحت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که سفارت چین مقیم کابل تعهد کرده است تا 400 هزار دوز واکسین ساخته آن کشور را برای افغانستان فراهم کند. قبل بر این حکومت هند 500 هزار دوز واکسین کووید 19 ساخته آن کشور را برای حکومت افغانستان اهدا کرد و روند تطبیق آن از قبل آغاز شده است. با گفته مقام های حکومت افغانستان از آغاز شیوع ویروس کرونا تا حال 55,733 نفر به این بیماری در سراسر آن کشور مبتلا شدند که از آن جمله 2,444 نفر به اثر ابتلا به این ویروس کشنده جان باختند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حکومت ایران امروز دوشنبه اتهام بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل را رد کرد که تهران در عقب حمله هفته گذشته بر کشتی کارگوی اسرائیل در خلیج عمان است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که آقای نتانیاهو از وسواس در مورد ایران رنج می‌برد و اسرائیل را متهم به فعالیت‌های مشکوک در منطقه کرد.
ما خلیج فارس و دریای عمان حوزه امنیتی بلافاصله ما هست. اجازه نخواهیم دادش که با این حرف‌ها و با این اظهارات هراس افکنی بکنن. یک بیماری ذهنی وسواسگونه ای رو آقای نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس دچارش است در قبال ایران. البته به نظر میاد که وضعیت بسیار اسفباری که در داخل سرزمین های اشغالی و حزیزی که اونجا مشاهده میشه، فکر میکنن مسیرش این فرافکنی هاست. اقدامات مشکوک دیگه ای رو هم اسرائیل در منطقه ما آغاز کرده، ما با دقت رصد میکنیم. در حوزه امنیت ملی ما رژیم اشغالگر قدس به خوبی میدونه که پاسخ ما همواره محکم و دقیق بوده.
اما سرزم اسرائیل گفته است که ایران در عقب این انفجار است. کشتی کارگوی اسرائیل جمعه گذشته انگامی که از شرق میانه راهی سنگاپور بود هدف انفجار قرار گرفت. به اثر این انفجار به حمله این کشتی هیچ آسیبی نرسید، اما به گفته مقام‌های آمریکایی این انفجار موجب ایجاد 4 سوراخ در این کشتی شد که در حال حاضر در بندر دبی ترمیم می‌شود. نامزد جمال خاشقچی امروز دوشنبه گفت که شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی باید در قضیه کشتن آقای خاشقچی بدون تأخیر مجازات شود. خانم چنگیز افزوده است که مجازات نشدن محمد بن سلمان داغی بر دامن انسانیت خواهد بود. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
این اظهارات خانم چنگیز پس از آن بیان شد که ایالات متحده نسخه گزارش غیر محرم استخباراتی را به تاریخ 26 ماه فوریه نشر کرد که ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان را به مرگ جمال خاشقچی خبرنگار سعودی متهم می کند. در گزارش آمده است که شاهزاده محمد بن سلمان بازداشت یا کشتن جمال خاشقچی خبرنگار و منتقد ولیعهد عربستان سعودی را منظور کرده است. ریاض در ابتدا این اتهامات را رد می کرد تا اینکه در نهایت پذیرفت که خاشقچی اشتباهاً در یک عملیات غیر اصولی کشته شد، اما دست داشتن محمد بن سلمان را در آن رد کرد و گفت این گزارش حاوی معلومات و نتیجه غلط است. خانم چنگیز گفته است که اقدامات ایالات متحده زمان مفهوم خواهد یافت که شاهزاده سلمان مجازات شود. قرار است اداره جو بایدن امروز در مورد عربستان سعودی موقف خیش را واضح سازد.
سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که تهران تا زمان پالیسی خود را در برابر ایالات متحده تغییر نخواهد داد که امریکا تعذیرات اقتصادی که بر آن کشور وضع کرده است لغو کند.
ما هیچ گفتگوی دو جانبه‌ای با ایالات متحده نداریم و تا موقعی که ایالات متحده مسیر غلط خودش رو اصلاح نکنه هیچ تغییری در سیاست ایران صورت نخواهد گرفت. ببینید تا امروز که نزدیک به 2 ماه از دولت جدید آقای بایدن گذشته، حتی دولت آقای بایدن رسما بازگشت خودش رو به تعهد داد، حتی در کلام ما اعلام نکرده. این یک واقعا شرم تاریخی هست برای دولت آقای بایدن که کارزار انتخاباتیش رو جور دیگه ای چیده بود، اما در عمل ما با دولت متفاوتی روبرو هستیم.
این مقام وزارت خارجه ایران همچنین اداره بایدن را متهم کرد که گویا واشنگتن در مورد برگشت به توافق هسته‌ای 2015 ایران برخلاف تعهدات مبارزات انتخاباتیش عمل کرده است.
ایالات متحده اگر میخواهد در کنار میز برجام جایی داشته باشد، باید ابتدا تعهد خودش رو به اجرای قطعنامه 2031 اعلام کنه، بازگشتش رو و همچنین تحریم ها رو به صورت مؤثر برداره. این مسیر احتیاج به مذاکره و احتیاج به بدبستان و اینها نداره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تعذیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده گفته است که مایل است به توافق برجام برگردد، اما نخست تهران باید به همه تعهدات توافق هسته‌ای خود عمل کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز دوشنبه از طریق مجازی با هندرس منوال لوپس اپرادور امتای مکسیکویش صحبت کند. بر اساس گزارش ها رهبران دو کشور احتمال دارد در مورد مسائل مختلف از جمله مهاجرت شهروندان مکسیکویی به امریکا، مقابله با بیماری کووید 19، همکاری های اقتصادی و مسائل مرتبط به امنیت ملی دو کشور بحث و گفتگو کنند. شرح بیشتر از نسیم محمود عزیزی.
رئیس جمهور مکسیکو گفته است که قصد دارد در جریان تماس با همتای آمریکاییش در مورد برنامه مهاجرت قانونی صحبت کند که از طریق آن سالانه بین 600 تا 800 هزار شهروند مکزیکو و سایر کشورهای آمریکای مرکزی به طور قانونی در ایالات متحده کار کنند. اما یک مقام ارشد اداره رئیس جمهور بایدن گفته است که معلوم نیست که آیا رئیس جمهور ایالات متحده چنین پیشنهاد را قبول و یا رد خواهد کرد. این مقام آمریکایی که نخواست اسمش افشا شود گفت رهبران دو کشور در مورد راه‌های قانونی صحبت خواهند کرد که مهاجرت به داخل ایالات متحده به طور قانونی صورت گیرد. در حال حاضر حدود 11 میلیون مهاجر غیر قانونی که بیشتر آنان از کشورهای قاره آمریکا هستند از سالها بدین سو در ایالات متحده به سر می‌برند و اداره رئیس جمهور بایدن از پیشنویس حمایت کرده است که شرایط را مساعد می‌کند تا آنان در مرحله اول نخست اقامت دائمی و در نهایت شهروندی آمریکا را به دست بیاورند. اما این پیشنویس باید از سوی سنای آمریکا نیز تایید شود که بر اساس گزارش اکثر جمهوری خواهان مخالف این پیشنویس هستند.
شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. زلمه خلیزاد پس از یک وقفه طولانی و روی کار آمدن حکومت جدید در ایالات متحده، دور تازه سفرهای خود در رابطه با پیشبرد امور مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته. تحلیلگرها به این نظر هستند که احتمال دارد در حالی که بازنگری توافقنامه دوحه جریان دارد، آقای خلیزاد سیاست اداره جدید ایالات متحده را به طرفین گفتگوهای صلح تفهیم کنه. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی در گزارش تقدیم میکنه.
بازنگری توافقنامه ایالات متحده با طالبان در واشنگتن و حضور خلیلزاد در کابل، نخستین دیدار آقای خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سپس با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انجام شد. ارگ گفته که نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان از اجماع داخلی و دیپلماسی منطقوی و بین المللی برای پروسه صلح خرسندی کرده و یک بار دیگر از نقش مؤثر ایالات متحده در راستای برقراری صلح افغانستان اطمینان داده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان از دور جدید سفر آقای خلیلزاد استقبال می کند. سید سعادت منصور نادری وزیر دولت افغانستان در امور صلح:
آمریکا یک شریک بسیار مهمی افغانستان هست، یک شریک بسیار مهمی پروسه صلح ما است. ما امیدوار هستم که سفرهای از اونا بتانه که نقش بسیار خوبی را در پروسه صلح انجام بده.
مذاکرات صلح، بازنگری توافقنامه آمریکا طالبان و روند مذاکرات صلح از سوی اداره جدید آمریکا، تسریع روند مذاکرات صلح دور دوم مذاکرات در دوحه، کاهش خشونت ها، راه‌های پیشرفت در مذاکرات و دست یافتن به صلح دائمی در افغانستان موضوعات اند که در دیدار آقای خلیلزاد با مقام های افغان در مورد آنها صحبت شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز با نشر خبرنامه گفته است:
او بحث ها را درباره گام های بعدی با رهبران افغانستان و نظام جمهوری اسلامی، نمایندگان طالبان و کشورهای منطقه که منافعشان با پیشرفت در یک توافق سیاسی پایدار و عادلانه و آتش بس جامع و دائمی تامین می شود از سر می گیرد.
خبرنامه گفته است که آقای خلیلزاد و هیئت همراهش افزون بر کابل قرار است به شماری از کشورهای منطقه به شمول قطر نیز سفر کند. تحلیلگران به این باورند که احتمال دارد در این سفر زلمه خلیلزاد پیام‌های تازه را از اداره جدید ایالات متحده به رهبران حکومت افغانستان و طالبان داشته باشد. سید فرهاد هاشمی تحلیلگر روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که انتظار می‌رود آقای خلیلزاد در نتیجه رایزنی با جوانب مختلف مذاکرات صلح را این بار به سوی نتایج ملموس و برقراری آتش بس سوق دهد. همچنان آقای هاشمی افزود:
داری بایدن شاید در مورد ادامه مذاکرات صلح افغانستان تصمیم گرفته باشند و شاید که همین خطوط را آقای غلیزاد به طرفه های صلح‌آمیز افغانستان تفهیم بکنه.
سید جمال فکوری بهشتی، معاون کمیسیون امور بین المللی مجلس نمایندگان افغانستان، نیز به این باور است که هدف سفر خلیلزاد به کابل و دیدار با مقام های افغان به فرجام رساندن کار نیمه تمام گفتگوهای صلح است، چون او برای پیشبرد این روند مسئول است. آقای بهشتی در مورد این پرسش که این سلسله سفرها منتج به موفقیت مذاکرات خواهد شد گفت:
در گذشته دیده شد که تلاش‌های آقای خلیلزاد نتیجه مطلوبی که ما به عنوان نتیجه مطرح کنیم نداشته. متأسفانه با شروع گفتگوهای صلح هنوزم اوضاع بدتر و ناامنی ها بیشتر شده. اگر چنانچه آقای خلیلزاد اطمینان بده که هم در سطح داخلی یک اجماعی برای صلح موجود است، هم در سطح منطقوی و هم در سطح جهانی، امکانی هست که بالاخره این گفتگوها به نتیجه برسد. در غیر این صورت ما در گفتگوهایی که فعلا جریان داره نتیجه مطلوب را نمی بینیم.
این در حال است که شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع افغانستان، روز دوشنبه گفت که طالبان در میدان نبرد نه، بلکه در مذاکرات صلح امتیاز به دست آوردند. مذاکراتی که منجر به امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده شد، اما طالبان به تعهدات آن پابند نبودند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پاتریسیا گاسمن، معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته که حقوق بشر در افغانستان با یک بحران عمیق روبروست. خانم گاسمن در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش با اشاره به اهمیت پرداختن به عدالت انتقالی و حقوق قربانیان جنگ در افغانستان افزوده که پروسه آزادی زندانیان برملا کننده جوانب دیگری از مشکلات حقوق بشر در افغانستان است. توجه کنین به این گفت شنود.
تا یک سال گذشته خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند به طور بی‌سابقه در افغانستان افزایش یافته است. برداشتتان از روند مذاکرات صلح و نحوه تعامل حکومت افغانستان، گروه طالبان و ایالات متحده در روند مذاکرات چیست؟
یک سال قبل وقت توافقنامه دوهم یعنی ایالات متحده و گروه طالبان به امضا رسید، با وجود اینکه بسیار ملاحظات در مورد ترتیب آن داشتند، امیدهایی نیز وجود داشت. این برداشت وجود داشت که این سند ممکن بتواند آغازگر پروسه‌ای باشد که به صلح منتهی می شود. به نظر من هنوز هم مقدار امیدواری وجود دارد، ولی ادامه خشونت های این امیدواری ها را به شدت متاثر ساخته و موجب فرسایش آن شده است. بر اساس موارد ذکر شده این توافق، انواع مشخصی از خشونت‌ها از جمله حملات انتحاری گسترده که توسط طالبان صورت می‌گیرد کاهش یافت. حملات هوایی ایالات متحده نیز کم شد. بدیهی است که اینها پیامدهای مثبت بودند، ولی به جای آن ما شاهد افزایش حملات هدفمند بودیم. کشتار افراد ملکی برجسته و اشخاص مشهور مانند سیاستمداران، فعالین مدنی، خبرنگاران، قضات و غیره که به طور عمدی به قتل می‌رسند و در واقع هیچ کس مسئولیت آن را نیز بر عهده نمی‌گیرد. این موضوعی است که با ترس مردم افزوده است. این روحیه در کابل وجود دارد که هر کسی و در هر زمان و مکانی میتواند در خطر باشد. این مسائل باعث شده تا طبق آنچه از همکاران و دوستان خود میشنویم، مردم با فکر ترک این کشور شوند، زیرا واقعا در هراسند که هدف بعدی کیست. نکته مهم دیگر عملا خفتسازی رسانه هاست. این خفتسازی یا ترس از وادارسازی آنان به سکوت با وسیله این خشونت ها جنبه دیگری از قتل های هدفمند است.
عدالت انتقالی از موضوعات مهم برای مردم افغانستان است و بارها گفتن که در کنار حفظ ارزش‌های حقوق بشر، بحث عدالت انتقالی هم باید بخشی از آجندای گفتگوهای صلح باشد. این در حالی است که طبق توافقنامه ایالات متحده و طالبان 5000 زندانی گروه آزاد شد. تحلیلتان درباره این بخش از توافق دوحه چیست؟ آیا در آزادی افراد حقوق بشر یا حقوق قربانیان در نظر گرفته شده یا خیر؟
بحث آزادی زندانیان دو پهلوی از مشکل مشکلات مرتبط به حقوق بشر در افغانستان را برملا می سازد. از یک طرف ما درباره این که افراد چه کسانی بودند و متهم و چه جرمی بودند چیزی نمی دانستیم. اگر این افراد متهم و یا محکوم به ارتکاب جرایم شده بودند، آیا قربانیان آنان این فرقات که شکنجه افراد بازداشت شده اغلب بخش از آن را تشکیل می دهد؟ ما نمی دانیم که در میان این زندانیان چه کسانی به طور منصفانه محاکمه شد و اینکه آیا حتی اتهاماتشان منصفانه بود یا خیر. بنابراین ما با هر دو نوع مشکل روبرو هستیم که برملا کننده عمق بحران حقوق بشر در پیوند به این بازداشت ها در افغانستان است. ما حتی نمی دانیم که اگر دور دیگری از آزادی زندانیان رقم بخورد چه کسانی برای آزاد شدن در نظر گرفته خواهند شد و یا اینکه برای کسانی که آزاد شدن چه اتفاقی می افتد. هیچ شفافیت در این زمینه وجود ندارد و هیچ راهی برای قربانیان وجود نداشت که بر مبنای آن می توانستند در این پروسه حق انتخاب داشته باشند یا عدالت برای آنان تامین شود.
خب در این حال به نظر نمی رسد که بحث عدالت انتقالی فعلا از موارد مذاکره میان دو طرف باشد. آیا این به نظرتان نگران کننده است؟
مذاکرات فعلا در مراحل اولیه خود قرار دارد و طرفین تنها روی قوانین و شرایط مذاکرات با هم توافق کردند. آنچه ما مایلیم در این مذاکرات ببینیم این است که فرصت‌هایی به وجود آید تا گروه‌های مختلف قربانیان با طرف‌های مذاکره کننده ملاقات کنند تا نگرانی خود را ابراز کرده و خانه رسیدگی به موضوع عدالت انتقالی و شیوه‌هایی شوند که برای آنان مفید واقع شود. این پروسه ممکن یک روند پاسخگویی قضایی تمام و کامل نباشد. ممکن روش‌های دیگری برای رسیدگی به نیازهای قربانیان برای جبران خسارت یا پرداخت غرامت وجود داشته باشد. ولی در حال حاضر ما نمی‌دانیم که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر، زیرا چنین فرصتی خلق نشده است. ما حتی هنوز یک اجندای مشخص برای این مذاکرات نداریم تا ببینیم که آیا چنین چیزی در آن امکان پذیر است یا نه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان از تطبیق واکسین کرونا بالای بیش از 12 هزار تن پرسنل طبی و نظامیان کشور و همچنان از کاهش در واقعات مثبت جدید و میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور خبر داده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه از تطبیق و اجرای مرحله نخست واکسین کرونا کمک کشور هند بالای پرسنل طبی و نظامیان در سراسر کشور خبر داده. میگوید که در 24 ساعت گذشته به تعداد 3678 دوز واکسین بالای کارمندان صحی و نظامیان در کشور تطبیق شده است. با افزایش این رقم شمار مجموعی دریافت کنندگان واکسین ضد ویروس کرونا در کشور تا حال به 12164 تن رسیده است که ولایت ننگرهار با ثبت 1365 تن، ولایت فاریاب با داشتن 1060 نفر دریافت کننده واکسین و ولایت کابل با ثبت 731 تن از واکسین شدگان در سر فهرست قرار دارد. از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان راجع به وضعیت عمومی کووید 19 در کشور به رسانه‌ها معلومات داد. اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 11 تن از بیماران کرونایی در کشور صحت یاب شده از شفاخانه‌ها مرخص شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1343 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 26 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 55759 رسانیده. همچنین 11 مورد بهبود یافته و 2 مورد فوتی داشته.
با افزایش این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 55759 تن، تعداد بیماران بهبودی یافته به 49344 تن و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کرونا در کشور به 2446 تن رسیده است. گفتنی است که تا حال به تعداد 3969 تن بیماران فعال داخل بستر در کشور وجود دارد. و اما در مورد روند تطبیق واکسن ضد کرونا کمک کشور هندوستان، سخن جالب این است که کارمندان و پرسنل طبی که قرار است در این مرحله نخست واکسن را دریافت نمایند رغبت زیاد برای گرفتن واکسن ندارند و با بی‌میلی تمام به مراکز تطبیق و اجرای واکسن ضد کرونا مراجعه میکنند و روند به گونه بتی پیش میرود. دکتر گل احمد تانش، متخصص و استاد دانشگاه در شهر مزار شریف ولایت بلخ، در مورد چنین گفت:
واکسن ضد کرونا واکسین تطبیق میشد، در مقام ولایت تطبیق شد و اولین واکسین هم به یکی از افراد غیر مسلکی یا غیر دکتر تطبیق شد. خوبتر بود که به اولین واکسین هم به کارمندای سی تطبیق میشد، خلاف پرنسپ البته. واکسین فعلا وجود داره، تطبیق میشه، منتها علاقمندی مردم به خصوص کارمندای سی هم زیاد نیست. بعضی افواهات وجود داره که گویا واکسین هندی است یا واکسین مثلا شاید موثر نبوده باشه، و یعنی خود کارمندای سی هم به علاقمندی به تطبیق واکسین رجوع نمیکنن، بیشتر از علاقه ندارن.
بر اساس اظهارات دکتر دانش، نیاز است که همان گونه که در اوایل شیوع ویروس کرونا برنامه‌های آگاهی دهی صورت گرفت، در این مرحله نیز برنامه‌های تنویری و آماده ساختن ذهنیت عامه روی دست گرفته شود تا تطبیق واکسن ضد کرونا به درستی تطبیق گردد و جامعه از این بیماری همگیر نجات یابد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
واسطه 1.9 تریلیون دلاری کمک اقتصادی کووید 19 رئیس جمهور جو بایدن پس از تصویب مجلس نمایندگان ایالات متحده و صرف با حمایت دموکرات ها در حال حاضر به مجلس سنا رفته، جایی که وحدت در اونجا مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. میشل کوین خبرنگار صدای امریکا در رابطه گزارش داره که برگردان او را از لیلی ماحبیب عظیمی میشنوید.
سطح ابتلا به کووید 19 در ایالات متحده در حال کاهش است و حکومت واکسن سوم اضطراری را تصویب کرده است، اما بحران اقتصادی همچنان ادامه دارد. بسته پیشنهادی کمک اقتصادی کووید 19 رئیس جمهور بایدن که 1.9 تریلیون دلار است و منظور کمک به بحران بیکاری، مکاتب و صنایع در حال سقوط پیشنهاد شده است. این لایحه صرف حمایت دموکرات‌های مجلس نمایندگان را حاصل کرده است. اکنون به مجلس 100 نفری سنا منتهی خواهد شد که به طور مساویانه این مجلس میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تقسیم شده است. ولی کاملا هریس، معاون رئیس جمهور و یک دموکرات، قادر است این مساوات را بشکند. این لایحه که شامل چک‌های 1400 دلاری برای اکثر آمریکایی‌هاست، برای اینکه به تصویب برسد نمیتواند حتی یک رأی دموکرات را در مجلس از دست دهد. اما همه دموکرات ها در حمایت از این لایحه یک پارچه نیستند. برخی میخواهند برای افزایش حداقل دستمزد به 15 دلار در ساعت که در نسخه مجلس سنا نیست مبارزه کنند. میزی هرونو، سناتور دموکرات ایالت هوایی، گفت من اساساً از افزایش حداقل دستمزد در لایحه کووید 19 حمایت میکنم، زیرا این بخش بزرگی از بهبود اقتصادی خواهد بود. افرادی که بیشتر از حداقل دستمزد و آنچه در دوران شیوع ویروس همگیر اتفاق میافتد رنج میبرند، کارگران اساسی هستند. بسیاری از آنها زنانند و بسیاری از آنها مزد بسیار کمی دریافت میکنند. برخی از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه پیشنهاد میکنند که به جای افزایش حداقل دستمزد به طور مستقیم در این لایحه، میتوانند کارهای دیگری مانند محدود ساختن تخفیف مالیاتی به شرکت‌هایی که دستمزد یا معاش را افزایش نمیدهند انجام دهند. به طور کلی جمهوری خواهان در مورد بسته محرک اقتصادی محدودتر بحث می نمایند. راب پورتمن، سناتور جمهوری خواه ایالت اوهایو، می گوید
این صرف مورد هدف نیست. ما یک گزینه جمهوری خواه داریم. همانطور که می دانید ما در مورد این موضوع با رئیس جمهور و مردم صحبت کردیم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم که بسیار هدفمندتر باشد و بیشتر مراقبت صحی و اقتصادی فوری مورد نیاز را در بر داشته باشد.
رهبران دموکرات خواهان آنند که این لایحه تا 14 ماه مارچ تصویب شود که مزایای اقتصادی برای جبران دوران بیکاری مردم را در بر دارد. در صورت تصویب این بسته مساعدت و نجات از بحران اقتصادی، ششمین دور کمک های دولت فدرال ایالات متحده در جریان شیوع ویروس عمگیر خواهد بود.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.